حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و طلاب عزیز. مبحثی رو که علاقمندم تقدیم کنم در خصوص فضای مجازی و نحوه بهره‌گیری بهتر از فضای مجازی است. خب در خصوص اهمیت، گستردگی و میزان به کارگیری که امروزه مردم برای تمام شئون زندگی در فضای مجازی دارند، امر واضح و غیر قابل انکاری است. ما موضوعمون نحوه بهره برداری بهتر از این فضاست و خب در این راستا بزرگانمون هم توصیه‌ها، برنامه‌ها و اخیراً حتی گام‌های عملیاتی رو نشان دادند که چطور می‌شود از این فضا استفاده مؤثرتری رو در راستای ارزش‌ها داشت. من با یک جمله از حضرت آقا که در همین موضوع فرمودند شروع می‌کنم و اون هم این است که از همان راهی را که ضلالت را منتشر می‌کنند می‌توان هدایت را منتشر کرد و استفاده نمود. کانال‌ها، فضاها، برنامه‌ها و معماری‌هایی که ساخته تمدن غرب هست و بهره‌گیری غالب اون در حال حاضر به واسطه برنامه‌هایی است که استکبار و منابع ضلالت دارن بهره‌گیری می‌کنن، ما می‌توانیم در فضای مجازی اونها رو استفاده کنیم برای نشر هدایت و راستی. برای اینکه موضوع روشن‌تر بشه، محورهایی رو که فضای مجازی در حال حاضر دارد، یعنی مختصاتی که ازش برخوردار هست رو من معرفی میکنم و بعد میبینیم که آیا میشود سنت‌های اسلامی رو در این فضا بازآفرینی کرد؟ آیا میشود سنت‌های اسلامی رو در این فضا معماری خاص بهش داد یا معماری‌های فعلی موجود رو به کار گرفت؟ برای پاسخ به این سوال ما ابتدا میبایستی متوجه بشیم که آیا در فضای مجازی فعلی ویژگی‌هایی که وجود دارند کدام ویژگی‌ها ویژگی‌های ثابتی هستند که ما می‌بایستی از همون استفاده کنیم و کدام یک ها می‌بایستی سفارش سازی بشن. از ویژگی‌های فضای مجازی ابتداعاً این است که حجم انبوه اطلاعات رو ما باش مواجه هستیم، یعنی هر جا صحبت از اپلیکیشن ها و برنامه های جدید می شود ما می بینیم که اونهایی ترند و فضای غالب رو در دست خودشون گرفتن که حجم انبوه اطلاعات رو در داخل خودشون دارن، مثل موتورهای جستجو که ما هرچی که به ذهنمون می رسه اونجا سوال میکنیم به واسطه اتصالش به منابع حجم اطلاعات پاسخهایی رو برای ما در قالب هزاران پاسخ به حداقل ظاهر میکنه و خود این میشود مرجع و محل اعتمادی که بسیاری از افراد به اون مراجعه میکنن در سوالهای ذهنی که در طول روز و در روزمره برشون پیش میاد. نکته دیگری که فضای مجازی و خصیصه‌ای که ازش برخوردار هست این است که برخلاف فضاهای قبلی متکی به عموم مردمه، یعنی یک سکویی نیست که یک شخص یا یک گروه ایراد میکنند و همه استفاده میکنند. نه، این فضا فضایی است که ابزارهایی رو فراهم میکند که افراد بتونن اونجا کلام خودشون رو، عکس های ضبط شده خودشون رو، تصاویر، ویدئوها، صحبت، هنرنمایی، دروس و غیره رو اونجا منتشر کنند. این ویژگی سبب نمایی شدن حجم اطلاعات تولیدی میشه. سبب افزایش علاقمندی ها به مراجعه مکرر به فضای مجازی میشه. سبب افزایش نمایی ارتباطات فیما بین افراد میشه. وقتی هر کسی از هر نقطه ای امکان ارائه اطلاعات رو داشته باشه، این اتفاقات به صورت ناگزیر و اجتناب ناپذیر در نتیجه اون می افتد. نکته بعدی این است که ما می توانیم از این خصوصیت هایی که حالا این دو خصیصه بود و خصیصه های دیگری که مکان و زمان رو بست می دهد استفاده بکنیم. این فضا قابلیت تبدیل شدن تهدید به فرصت رو هم دارد و ما مثال های بسیاری رو برای این داریم. مثلا در موضوع امنیت، اگر شما امنیت رو فرض کنید که هک، تهدیدها، جعل محتوا و همه اینها با حمله به یک وبسایت رخ میتونه بده، در مقابلش این تهدید میتواند به واسطه به کارگیری روش‌های امنیتی، به کارگیری روش‌های تشخیص ادعاهای کذب از ادعاهای صحیح که الان روش‌های بروز و مدرنش داره استفاده میشه، من تشخیص منبع شایعه که این یک خبری که منتشر شده در شبکه‌ها نقطه شروعش کجا بوده و این الگوریتم‌های فنی که این خدمات رو به ما ارائه میدن، نتیجهش می‌شود این که ما می‌توانیم در نهایت این تهدید امنیت رو در فضای مجازی به امنیت تبدیل کنیم و این یک فرصتی است که ما الگوریتم هایی رو برای محافظت از سایتمون که حالا موردی است که سالها داره استفاده میشه، تا این موارد اخیری که عرض کردم، تشخیص شایعه، منبع شایعه، درست یا غلط بودن یک خبر و همه اینها رو میتوانیم داشته باشیم و در واقع این حمله تبدیل به یا تهدید تبدیل به فرصت بشه. نکته خصیصه یه چهارمی که در فضای مجازی وجود دارد این است که اگر می‌خوایم بدونیم یک حرکتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افته موفق است یا خیر، می‌توانیم به مدل‌های توسعه‌اش نگاه کنیم. یعنی ببینیم در این مدتی که از ظهورش گذشته، یک اپلیکیشن، یک نرم افزار، یک پدیده جدید در فضای مجازی، نحوه اقبال کاربران به محتواهای داخل اون چطور بوده. در تمامی مدل‌های موفق این رابطه نمایی است. یعنی وقتی یک محتوای اضافه می‌شود در یک پلتفرمی، در یک بستری، به صورت نمایی با ورود افراد، استقبال از اون محتوا و بازدید اون محتوا افزایش پیدا می‌کنه. حال اون که در مدل‌های ناموفق این مدل خطی است، مثلا روز اول 2 بازدید، بعد 4، بعد 8، بعد 16، این یک رابطه خطی میتونه اینجوری باشه، در حالی که مثلا ضریب 2 از کاربران هر روز کاربران به یک رشد متوسطی دارن، در حالی که در مدل نمایی هر روز ما رشدمون تصاعدی است. و خب این رو ما شاهد هستیم در تمامی پلتفرم های موفق، از یوتیوب، موتور سرچ، پیام رسان و سایر برنامه هایی که توانستن صدها میلیون یا میلیارد ها انسان رو به خودشون جذب کنن، در یک فاصله کوتاه این جذب و این افراد هم به همین نسبت مراجعه بسیار شدید به محتوای موجود در این پلتفرم داشتن. خب این هم یک خصیصه دیگری است از فضای مجازی که با فضاهای دیگه متفاوته. یعنی در فضاهای صنعتی اگر بخوایم یک خودروساز رو برای نمونه موفقیتش رو ارزیابی کنیم، نمیگیم که میزان اقبال به این خودروساز یا خودرو نمایی بوده. اگر خطی هم باشد سالی دو برابر رشد بکنه، این نما رشد خوبی است. حال اینکه در فضای مجازی اون محتوایی که ما میگذاریم یا اون پلتفرم و اپلیکیشنی که می‌نویسیم بعد از مدتی به این شکلی که عرض کردم نحوه اقبال نمایی یا خطی بودن قابل ارزیابی است که آیا نمونه موفقی عرضه شده است یا خیر. این یک بُعد. از بُعدهای روانی که چه خصیصه های فضای مجازی دارد، من به یکی از مهمترین هاش اشاره میکنم که این سمت مخاطب است و اون این است که فضای مجازی عادت رو القا میکند به مخاطب خودش در معماری هایی که دارد، به خصوص معماری های جدید دو به دو و دو طرفه ای که الان در فضای مجازی هست. ایجاد عادت یک اهرمی است که غالبا روانشناسان در این نرم افزارها استفاده می کنند برای چسبندگی حد اکثر مخاطب به اون اپلیکیشن. برای اینکه در ذهن ما نزدیک بشه، من یک چند عدد مثال برای شما می زنم. برای نمونه در اغلب کشورهای پیشرفته که ضریب نفوذ اینترنت بالا هست مثل امریکا، میانگین افراد بالای 16 سال تا البته 45 سال حدوداً بیش از 2 ساعت در روز با اینترنت وابستگی دارن و با اینترنت کار میکنن، که این عدد در کشور ما در آمارهای اخیر تقریباً نزدیک به همین آمار داریم میرسیم، یعنی بالای 1.5 ساعت هست. خب وقتی ما این فرض رو داشته باشیم، یک دیتای دیگه هم این است که افرادی که از اینترنت استفاده می کنند و گوشی دارند اونقدر چسبندگیشون به گوشی زیاد شده که در یک آمارها و نظرسنجی هایی بین یک جامعه به نسبت بزرگ، هر فرد روزی بیش از 2600 بار به گوشیش مراجعه می کنه که فقط ببینه آیا خبر جدیدی هست، فقط روشن میکنه دوباره خاموش میکنه. یعنی در یک جلسه که نشسته با دوستش، با همکلاسیهاش، با افراد خانواده، این مرتب به گوشیش مراجعه میکنه، کاری هم نیست، خبری هم نیومده، زنگی هم نخورده، ولی مکرر مراجعه میکنه. این 2600 باری که میانگین هست میزان چسبندگی و عادت رو نشون میده. و اضافه میکنیم به این آمار که حدوداً 78% افراد گوشی رو وقتی که میخوان بخوابن همراه خودشون نزدیک خودشون نگه میدارن، یا آخرین وسیله‌ای که قبل از خواب بهش نگاه میکنن و صبح که بیدار میشن دوباره بهش مراجعه میکنن گوشی است. و خب این نشان دهنده اون میزان عادتی است که تلفن همراه با یک فرد داره. خب اینها رو که کنار هم بگذاریم، این ویژگی ها بود، اثرات و نتایج و آثاری که حاصل می شود، یکیش افسردگی و غمگینی است. یعنی ما وقتی از به یک وسیله به این شدت، شاید باورمون نشه ولی برنامه‌ای هستن که خودمونم می تونیم تست کنیم، بیش از 2000 بار به یک گوشی ما در طول روز مراجعه می کنیم و لمسش می کنیم که آیا اتفاق جدید افتاده یا نه، مساویس با این که ما حتما در بعدهای دیگر، در فضاهای دیگر، در ارتباطات اجتماعیمون داریم کم می گذاریم. و نتیجه این کم گذاشتن در ارتباطات به واسطه این که انسان یک موجودیت اجتماعی است و بسیاری از خواستهاش با ارتباطات اجتماعی ارضا می شود، افسردگی و غمگینی خواهد بود. من یک جمله رو از راچر مکینز به شما عرض میکنم اینجا، که میگه فیسبوک و گوگل به ما چیزی رو میدن، یعنی به کاربراشون چیزی رو میدن که از اونا میخوان. مدعی هستن که ای کاربر شما هر چی بخوای ما به شما میدیم. و خب جالب این هست که این شعار همون شعاری است که شرکت های تولید کننده سیگار یا نوشابه ها که میخوان عادت رو ایجاد بکنن و چسبندگی فرد رو به محصولشون افزایش بدن، همین شعار رو دارن. و خب این یک پیام جدی است که چه مسیری رو دارن شبکه‌های اجتماعی طی میکنن. یک خط قرمزی رو برای اینکه ما عادت‌ها رو بگیم چطور ایجاد میشن و چطور میشه جلوشون رو گرفت با هم مرور میکنی. به هدف ما از چند جمله آینده این هست که چطور میشه آگاه شد از اینکه ما با یک مکانیسم تولید عادت در فضای مجازی مواجهیم و جلوی تولید اون عادت رو در خودمون بگیریم. من به این جهت روی عادت تمرکز میکنم از خصیصه‌های فضای مجازی، که یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که تأکید میکنن فضای رسانه‌ای دشمن بر ایجاد عادت هست و جدا شدن کاربر از اون ویژگی‌های مثبتی که میتواند در فضای مجازی از اونا بهره مثبت ببره. ما ابتدا این ریشه‌های منفی رو میبایستی بشناسیم، قطع کنیم و جلوش رو بگیریم تا فضای آزاد، زمان مناسب برای مراجعه بخش‌های مثبت فضای مجازی و ایجاد کارکردهای مثبت برامون فراهم بشه. اولین نکته ما این است که ما فضای مجازی رو برای فضای مجازی نمی‌خوایم. ما فضای مجازی رو برای بهره‌گیری از اون در رشد خودمون که یک موجودات فیزیکی هستیم طالب هستیم. با این مقدمه مکانیسم ها و مراحلی رو که طی می کنند در ایجاد یک عادت شبکه اجتماعی، من در 4 مرحله برای شما عرض می کنم. ابتداعا در شبکه اجتماعی ایجاد انگیزش می کنند، یعنی یک فرد در اون چند هزار باری که من عرض کردم در طول روز مراجعه می کنه به موبایل خودش، اونجا انگیزه براش ایجاد میکنن که بره وارد اپلیکیشن خودشون بشه، بره وارد اون فضای شبکه‌ای دارای محتوا بشه. برای این ایجاد انگیزه هم راه‌هایی رو استفاده میکنن. یکی این که یعنی فرد بعضی از افراد به خود اون آیکون اون شبکه اجتماعی حساس میشن، تا نگاه میکنن به موبایلشون میرن رو آیکون کلیک میکنن. یا طی سالیان اخیر که بسیاری از این چسبندگی هم به همین علت هست، از پوش نوتیفیکیشن استفاده میکنن. شما میبینید که شما موبایلتون جلوی روتون هست، مرتب مثلا از اینستاگرام پیام میاد که فلان اتفاق افتاد، یا از تلگرام یا از واتساپ یا سایر شبکه‌های مشابه، و همین میشه سرنخ این که فرد وارد اون شبکه اجتماعی میشه. خب این گام اوله که اونا جذب میکنن فرد رو. در گام دوم عملیات هست، که یک سری آپشن ها و درگاه هایی رو در اختیار فرد میگذارن که از اونها انتخاب کنه. پیشنهادهایی رو بهش میدن، وارد صفحه خودش میشه. وقتی این مرحله رو سپری کرد وارد مرحله پاداش میشیم، یعنی صفحه خودش رو باز میکنه، میبینه مورد لایک قرار گرفته، یعنی تحسین شده از طرف مثلا 2 نفر، 5 نفر، 100 نفر. یک تعدادی فرد اومدن زیل پستش براش کامنت گذاشتن، براش بهش پیغام دادن. این حس یک حس اعتبار اجتماعی به فرد القا میکنه، که حس میکنه از لحاظ اجتماعی مورد اقبال و تحسین و توجه قرار گرفته. جالب بدونید که این حس اجتماعی الان در روانشناسی سبب آزاد شدن دوپامین میشه. یک هورمونی است که ما هورمون دوپامین حاصل این زمانی است که ما حس می‌کنیم مورد توجه و پاداش قرار گرفتیم. و خب در شبکه‌های اجتماعی دائما مکانیسم پاداش به واسطه امکاناتی مثل لایک، کامنت، دوست شدن با افراد، مطرح شدن دائما داره تکرار میشه و هر روز هم بولتر میشه. بعد از این مرحله فرد وقتی حس کرد در یک جایی داره اعتبار اجتماعی خودش رو میسازد، چیزی رو که قبلا ممکن بود به این راحتی به دست نیاره، زمان حضورش رو در اون شبکه افزایش میده. افرادی رو که بهشون پیام میده، دوستیابی، دوستهایی که پیدا میکنه، زمانهایی رو که صرف میکنه، میزان مراجعه‌ای که به صفحه خودش میکنه رو زیاد میکنه. طبیعت انسان این است که وقتی به یک چیزی زیاد مراجعه میکنه، زیاد زمان براش صرف میکنه، هرچند اون مجازی باشه، براش اون موضوع معتبر و مهم و ارزشمندی میشه. حالا شما فکر کنید یک صفحه‌ای که فرد به واسطه پاداش‌هایی که جذب کرده و به سمت خودش کشونده مواجه می‌شود با اینکه اون صفحه رو دوست داره، حس مالکیتی بهش دارد که اون حس مالکیت از زمان‌های زیادی که براش صرف کرده حاصل شده. و خب این موجودیت ارزشمند باید دید که آیا واقعاً ارزشمنده. شما فرض کنید بعضی از افراد با هویت حتی غیر واقعی میان این رو برای خودشون ایجاد میکنن و با هویت غیر واقعی در فضای مجازی این پاداش اجتماعی رو برای خودشون جذب میکنن و سرمایه گذاری واقعا روی چیزی است که ارزشمند نیست و وقتشون رو به این شکل از بین میبرن. ما در فضای مجازی دنبال چی هستیم؟ احیای سنت‌های اسلامی در فضای مجازی یک فضای گسترده و بزرگی است که راه‌های زیادی وجود دارد برای احیای سنت‌های اسلامی. من بعضی از موضوعاتی رو که درباره‌اش کمی فکر کردم رو مطرح می‌کنم و البته می‌شود این رو بس داد به موضوعات تخصصی در هر اپلیکیشنی، در هر کاربردی، ببینیم چطور میتونیم سنت اسلامی و آداب اسلامی رو اونجا تقویت بکنیم و جریان بدیم. خب نقطه اول برای بهره‌گیری از فضای مجازی در راستای احیای سنت‌های اسلامی عرض کردیم این است که این خصیصه‌های از فضای مجازی که عرض کردم و توضیح دادم رو بشناسیم. نکته دوم این است که ما غالب بشیم، سوار بشیم بر این فضا. سوار شدن بر این فضا به واسطه این است که ما کنترل زمان خودمون رو و کنترل تصمیم خودمون رو در مواجه شدن با پیشنهادها و نوتیفیکیشن‌ها و اپلیکیشن‌ها به دست بگیریم. به دست گرفتنش هم با تمرین هایی است که بعضا انسان برای اینکه مطمئن بشه از اینکه چسبندگی به اون فضا ندارد، اون اپ رو مثلا برای یک هفته پاک بکنه، اون ارتباط رو مدتی قطع بکنه برای اینکه مطمئن بشه که این تبدیل به عادت نشده، یا حتی نوتیفیکیشن های خودش رو خاموش بکنه در گوشی خودش. از اینها که بگذریم که قابل توضیحات بسیار بیشتر هست، روش‌های کنترلی که چطور ما میتونیم کنترل کنیم، و جالب بدونید که در کشورهای غربی برای همین نحوی کنترل و آشنایی افراد با اینکه چطور میتونن کنترل کنن فضای مجازی کتاب‌های نوشته شده و کتاب‌های زیادی هست. ما در این زمینه کمتر شاهدش هستیم که کار جدی در کشورمون انجام بشه. خب این رو ما متوجه شدیم که باید کار جدی در این زمینه انجام بشه. میریم سراغ بخش بعدی که سنت‌های اسلامی باشن. ما در فضای توسعه فضای مجازی اسلامی میبایستی قواعد اسلامی رو استفاده بکنیم. یعنی ما نمیتوانیم یک پلتفرمی داشته باشیم، یک سامانه و نرم افزاری رو داشته باشیم که اون نرم افزار معماریش یک معماری فرد محور یک معماری متکی به شخص، یک معماری است که فقه و قوانین فقهی رو کاملا در برابرش خنثاست. و بعد بخوایم کارکرد بسیار مؤثر در راستای سنت‌های اسلامی رو ازش بگیریم، حتما می‌شود از همه بسترها استفاده کرد و هدایت رو بس داد و خوبی‌ها رو نشر داد و گام‌هایی برای پاک کردن فضا و یا پاک‌تر نمودن فضا صورت بدیم. ولی وقتی ما در فضای اسلامی و سنت‌های اسلامی برای نمونه به خانواده یک نقش محوری داریم و همیشه خانواده رو یک محور می‌دونیم در ارتباطات، وقتی میایم در فضای مجازی هم میبایستی شاهد این باشیم که حداقل پلتفرم‌هایی، سامانه‌هایی با معماری مبتنی بر خانواده شکل بگیره، نه اینکه هر فردی بدون هیچ ارتباطی به اینکه خانواده دارد ندارد ارتباط فردی شکل بده. این یکی از پلتفرم‌هایی است که اتفاقا بعضی از ادیان مثل یهودیت و مسیحیت دارن روش تأکید میکنن که در فضای مجازی به این سمت بسترهایی رو آماده سازی بکنند. و ما در دین مبین اسلام که غنی ترین دین از لحاظ جزئیات فقهی و صحیح بودن دستورات و عملکردهای بسیار جزئی داریم، میتوانیم خیلی راحت تر این فضا رو توسعه بدیم. نکته دیگر در فضای مجازی در راستای احیای سنت‌های اسلامی، بکارگیری رسانه مجازی در راستای به تصویر کشیدن حقایق دینی است. یعنی یک بعد اصلی فضای مجازی بصری بودن اونه که اخیراً در تکنولوژی مثل واقعیت ارزش افزوده، مثل ویرچوال رئالیتی که فرد با یک عینک سه بعدی وارد میشه و همه تکنیک هایی که بعد تصویر داره به ذهن انسان اضافه می کند که اخیراً از اون به عنوان هوش بصری اسم می برند، ما باید این رو به کار بگیریم برای همه ساحت ها و فضاهایی که لازم هست، از فضای کودکان گرفته تا فضای آموزش های خانواده تا گردشگری اسلامی تا همه این داستان هایی که در اسلام و قرآن به گفته شده ولی هنوز به تصویر کشیده نشده و ابزارش به شکل مناسبی موجود نبوده، می شود استفاده کرد و این انتقال مطلب رو به نحوه خیلی خوبی داشت. نکته بعدی کسب علم و خواندن هست که در فضای مجازی می توان با سرعت بسیار بالا حجم اطلاعاتی خوبی رو دریافت کرد. الان تکنیک هایی وجود دارد که خلاصه سازی می کند، مثلا هر مقاله رو تشخیص میده که جملات کلیدیش کجای اون مقاله است. اما به جای اینکه 20 دقیقه 30 دقیقه یک مقاله رو بخونیم، ابتدا جملات کلیدی رو در حد مثلا 3-4 جمله 10 جمله میبینیم و اگر مایل بودیم زمانمون رو صرف کل مقاله یا کل اون مطلب میکنیم. خب این یعنی که این تکنولوژی میتواند به سرعت کسب اطلاعات کمک بکنه و خب اگر ما بتوانیم این تکنولوژی در اختیار کتابهای دینی و معارف اهل بیت قرار بدیم، بسیار میتواند مورد استفاده قرار بگیره در حجم اطلاعات ورودی یک فرد و قدرتش رو افزایش بده، چون علم قدرت هست، از همین مبنا میتونیم استفاده بکنیم. نکته بعدی این است که نحوه رفتار ما در فضای مجازی بر طبق سنت‌های اسلامی باشه. یعنی همونطور که پیامبر اکرم وقتی وارد مدینه شدند افراد جامعه اسلامی رو به اخوت دعوت کردند، ما در فضای مجازی باید شاهد این باشیم که افراد با هم بسیار نرم خون و نصیحتگر و دوستانه با هم صحبت میکنند. یعنی انما المؤمنون اخوه رو ما شاهدش هستیم که اونقدر در فضای مجازی حتی کمتر از فضای حقیقی داره اجرا میشه و ظهور پیدا میکنه و به شدت فضای جدل داغ هست، فضای پاسخگویی شدید و تند داغ هست، که خب این هم در برپایه آموزه های وسیعی در این رابطه میشود در فضای مجازی ازش بهره برداری کرد. همین مطلب در مورد دفع خصم هم به همین شکل، یعنی با خصم هم در فضای مجازی با ادبیات اسلامی بایستی ما صحبت بکنیم. من در اینجا یک پرانتزی باز میکنم و اون هم این است که ما در ذهنمون این بود که آیا از پلتفرم های موجود چقدر میشود در نشر مؤثر خوبی ها و مطالب اسلامی استفاده کرد. بنده اعتقاد دارم به اون فصل اولی از صحبت ها و عرایزم که با پاکسازی اون عادت ها و به کارگیری مکانیزم هایی که فضای ذهنیمون و فضای وقتیمون رو خالی کنیم وقتی که به اینترنت مراجعه میکنیم، اپلیکیشن ها ما رو هدایت نکنن به اینکه 10 دقیقه اینجا زمان صرف کنیم دوره و پیشنهادهای 5 دقیقه در فلان اپلیکیشن، ما کنترل رو در دست بگیریم، میشود یک گام رو به جلو برداشت. گام دوم رو به جلو برای مؤثرتر بودن این است که ما لزوماً ذیل پست های افراد لازم نیست که بریم اونجا جدل بکنیم و هویت خودمون رو اونجا بسازیم. همونطور که یک مسجد یک پایگاه مستقلی است که در اونجا افراد جمع میشن و آموزه ها رو اونجا دریافت میکنن، در فضای مجازی هم عالمان و افرادی که میخوان خط دهی بکنن لازم نیست و صحیح نیست که به جدل کردن و پاسخگویی در ذیل کامنت ها خیلی بپردازن. ما بهتر از آن است که یک پایگاه شناخته شده ای رو، حالا میتواند حتی صفحه‌ای باشد در یکی از این فضاها، داشته باشیم یا یک سایتی یا یک وبلاگی یا به هر بستری که فراهم می شود و در اون بستر آموزه ها رو ارائه بدیم. این که در آموزه های قرآنی ما و احادیث منور اهل بیت مکرر گفته شده که از جدل بپرهیزین، ما شاهد این هستیم که ما داریم در این گرداب مواجه میشیم که افراد حتی در برای نشر معارف وارد بحث‌های جدلگونه میشن که غالبا نتیجه‌ای هم طبعا نداره. پیشنهاد بنده این است که یک سری عملیات مشخص و نکات واضحی رو مد نظر قرار بدیم با افرادی که هم سنخ ما هستند در مدرسه، در محله، در خانواده، اونها رو دعوت بکنیم به اون فضایی که ما درش هستیم و ما کارمون رو در ارائه مطالب خوب در این فضا انجام بدیم. و این نکته رو حتما میبایستی مد نظر قرار داد که هر فضا ادبیات و استانداردهای خاص خودش رو داره. فضای مجازی بسته‌بندی و پکیج خودش رو لازم دارد که اون فضا مؤثر باشه. اگر ما میخواییم در فضای مجازی کار بکنیم، همچنان که مثال هایی رو که من عرض کردم، یک ابزار خارجی برای معماری خودش از نوتیفیکیشن، از پاداش، از روش های کاملا جدیدی که مبتنی بر روانشناسی هم هست استفاده میکنه، اینجا هم فردی که میخواد موفق باشد میبایست حتما از کارکردهای رسانه‌ای استفاده بکنه. یک منبری مناسب و خوب و قابل مراجعه که افراد زیادی رو به خودش جلب میکنه از همین تکنیک ها در منبر استفاده میکند. گویا صحبت کردن، مردمی صحبت کردن در زمان مناسب، مکان مناسب، اینها با افزونه هایی که مختصات فضای مجازی است و سفارشی شده فضای مجازی است میبایستی پکیج بشه. کجا ما میبایستی از انیمیشن استفاده بکنیم، کجا میبایستی از مثال استفاده میکنیم، در چه فضایی 2 دقیقه کافیست، در چه فضایی بیش از 20 دقیقه کافیست، همه اینها رو باید کنار هم قرار بدیم و مطالب دینی هنوز بسیار پرمراجعه است. من برای اینکه امیدوار باشن دوستان، در حال حاضر ویدئوهایی وجود دارد از سخنرانی ها یا گفتارهای دینی مذهب صحیح تشیع که در مثلا یک فضای مثل یوتیوب که فضای جهانی است در عرض کمتر از 2 ماه بیش از 10-15 میلیون بازدید کننده داره و خب این نشون میدهد که در برابر اون محتواهای جامد معمولی که بارگذاری میشود و بعد از 1 سال حتی به 10,000 بازدید هم نمیرسه، ما مشکل پکیج و بسته‌بندی و نحوه ارائه داریم در فضای مجازی و فردی که وارد این فضا می شود همانند فردی که یک کلیپ تهیه می کنه، برای تهیه کلیپش اگر خیلی ناشیانه عمل بکنه اون بهترین آبشار جهان هم اون کلیپ قشنگی نخواهد بود، ولی همون با یک فضای مناسب، دوربین مناسب، توضیح مناسب در مورد مختصات مثلا اون آبشار میتواند بسیار جذاب باشه. اینجا هم بسته‌بندی محتوا و دقت کردن در اینکه برای چه مخاطبی اون محتوا رو آماده میکنیم، در چه زمانی صحبت میکنیم، ویژگی‌های جذاب سازی محتوا رو بهش توجه بکنیم، حتماً موفق خواهیم بود. نکته آخر هم در فضای مجازی کسب درآمد هست. به واسطه طبیعت این فضا که اینترنت در یک شبکه اینترنت هست و هر چیزی رو ما که در اینترنت ببینیم یعنی دانلود کنیم مساویست با کسب درآمدی برای اون تولید کننده محتوا، می شود از این فضا با تولید محتواها درآمد بسیار زیادی رو کسب کرد و این فضا کلن یکی از خصوصیتاش این است که وقتی ما مواجه هستیم با محتوا و دانلود و کیلوبایت و مگابایت، هر کسی که بتواند محتوایی رو تولید کنه که مورد رجوع زیاد قرار بگیره، اون رجوع زیاد درآمدساز هست و این درآمدها میتواند برای توسعه کار، برای نشان دادن بهتر کار استفاده بشه. توجه به این نکته هم مهمه، یعنی یک توانمندسازی میتوانند طلبه‌های ما داشته باشند، در مقیاس بین‌المللی جذب مخاطب داشته باشند و این جذب مخاطب همراه با کسب درآمد هم باشد. من یک خاطره ای رو به عنوان حسن ختام عرض می کنم. ما در مرکز مدیریت در کوثر بلاگ، خب طلبه ها میان مطلب می گذارن و در وبلاگشون اون مطالب رو به روز رسانی می کنن. یک روزی ما شاهد یک مطلب بودیم که اون مطلب در مورد اعمال یکی از شبهای ماه رجب بود که 12,000 بار در یک شب این مطلب بازدید شده بود. نویسنده این مطلب یکی از طلبه های خانوم اهل بروجرد بود که وقتی ما فکر کردیم که چطور مورد اقبال قرار گرفته، دیدیم که مطلبش بسته‌بندی مناسب داره، عنوان مناسب انتخاب شده، مطالب و محتواهای جامعی گذاشته و گوگل اون رو در بالای صفحه خودش آورده و هر کسی در اون شب جستجو میکرده اعمال اون شب رو، چه کارهایی باید انجام بده، به این وبلاگ میرسید. اینا ما مقایسه کردیم با یک طلبه که میخواست تبلیغ انجام بده. خب در یک شب حد اکثر 50 نفر، 100 نفر، 300 نفر رو میتوانست در مسجد یا در محل تبلیغ خودش باشون تعامل بکنه. حال اینکه این طلبه در این فضا به این شکل مورد اقبال و مراجعه قرار گرفته و نمونه هایی از این شکل از این دست زیاده که این امیدواری رو به ما میدهد که راهی که داره این فضای مجازی برای ما باز میکنه که به گفته فرموده رهبر انقلاب همان روشی رو که برای نشر ضلالت استفاده میشود میتوان برای نشر هدایت استفاده کرد رو برای ما عینی کرده و ما داریم میبینیم انشاءالله ما شاهد استفاده بهتر از این فضا به واسطه تغییر استراتژی ها و تغییر تاکتیک ها توسط طلاب و اساتید معزز حوزه‌های علمیه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.